بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. بحثی را که امسال شروع میکنیم، این بحث چهارم، این تتمه بحث سال گذشته است و با تدریس این اوراق 14 صفحه ای درس سال گذشته به آخر میرسه. در حقیقت این تکمیل درس سال گذشته است. سال گذشته عرض کردیم مذاهبی که ما باید بحث کنیم، چند مذهب اسلامی بیش نیست. یک، اهل الحدیث و الحنابله. دو، الاشاعره. سه، المعتزله. چهار، الخوارج. پنج، الامامیه یا الشیعه. این پنج مذهب برای ما در ملل نحل مطرحه. فقط از میان مذاهب سال گذشته اهل الحدیث و الحنابله را خوندیم و این بخش ماند. خاطرتون باشد عقاید اهل الحدیث را از کتاب‌های اهل الحدیث نقل کردیم و در میان اصول و عقاید آنها چهار اصل برای ما مطرح شد. البته بقیه اصول هم مطرح هست، ولی بقیه اصول یا موافقیم و یا چندان ضرورت برای بحث نداشت. اما این چهار اصلی که حنابله و اهل الحدیث معتقدن برای ما مطرح بود. یک، اطاعت سلطان جائر، اونها واجب می دانستن و ما عرض کردیم که از نظر کتاب و سنت خلاف استفاده می شود. دو، مسئله عدالت و صحابه بود، می گفتن همه عدالت، همه صحابه عادلن و ما از کتاب و سنت غیر این را استفاده کردیم. سه، مسئله قضا و قدر بود، به طوری که قضا و قدر منتهی به جبر می شد و ما گفتیم قضا و قدری که منتهی به جبره برخلاف قرآن و برخلاف فطرت و عقل. چهارم اصلی که اونها معتقدن خلافت خلفای چهارگانه جزء دینه، همینطوری که باید ایمان آورد به وحدانیت خدا و نبوت پیغمبر اکرم، باید به خلافت حق چهار خلیفه ایمان آورد. خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم که آقا امیر المؤمنان، جزء دین و صمیم دینه. این را ما می‌بینیم آیا از نظر اصول اهل سنت ایمان به خلافت چهار خلیفه جزء دینه یا نخیر. حد اکثر خلافت این چهار نفر خلافت صحیحی است، اما هر صحیحی لازم نیست که جزء دین و ایمان باشه. از نظر اصول خود اهل الحدیث این مسئله را تجزیه و تحلیل میکنیم که آیا خلافت اینها جزء دینه، که اگر یک نفر گفت من خلافت این چهار تا را قبول ندارم، این از دین بیرون میره، همینطوری که نبوت پیغمبر اکرم را انکار کنه. یا غایت ما فی الباب یه اصل صحیحی را انکار کرده، اما هر اصل صحیح منات ایمان و کفر نیست. باز تکرار میکنم، روش بحث ما رو اصول اهل الحدیثه، روی قوانین اونهاست، نه از نظر شیعه امامیه. در اینجا این مقدمه را عرض کنم. این مقدمه مفیدیست. آقایانی که معتقد به وحدت و تقریباً، باید این مسئله را بپذیرند که وحدت و تقریب کورکورانه عملی نیست. تقریب و وحدت که آرزوی هر مسلمانی در صورتی حاصل می شود که طرفین از عقاید یکدیگر آگاه باشند. چه بسا در سایه اطلاع از عقاید یکدیگر فاصله ها کمتر می شه و تقریب بهتر حاصل میشی، و الا از عقاید یکدیگر آگاه نباشی، بعدن بگیم حلمو و اجتمع او و اتحدو، این ثمری نداره. من خودم این را آزمایش کردم، وقتی که نقطه نظرهای خودمون را برای اهل سنت تشریح میکنیم، میبینیم علاقه اونها بیشتر، بدبینی کمتر و تقارب بهتر، و هازا بخلاف این که از عقاید یکدیگر آگاه نباشیم و هی دعوت به وحدت و دعوت به تقریب. من خاطرم میاد در مجلس خبرگان اول که قانون اساسی کشور تنظیم میشد، خب ما هم بالاخره سهمی در اون جمعیت داشتیم. یک نفر از اهل سنت بلوچستان، عبدالعزیز مولوی، هم جزء این خبرا بود. ایشان در کمیسیون ما بود، همون بخش اول قانون اساسی در کمیسیون ما تنظیم شد. ایشان از من مسئله بدا را پرسید، گفت شما شیعه امامیه قائل به بدا هستی، معنای بدا این است که ظهور الخلاف، انسان چیزی را ندونه بعدن براش ظاهر بشه. ظهور الخلاف یا العلم بعد الجهل. شما معتقد به بدا در خدا و معنای بدا این است ظهور الخلاف یا ظهور العلم بعد الجهل. به میگن فلانی تصمیم داشتم این کار بکنم ولی بعدن بدا رخ داد نکردم، یعنی مفاسدش را نمیدونستم، فهمیدم نکردم. و شما اگر چنین بدایی به خدا نسبت میدهید، در حقیقت به خدا نسبت جهل میدهید، نسبت علم بعد از جهل. و آیا این شایسته است به خدا چنین نسبت بدهیم؟ عرض کردم حضورشون که ما شیعه امامیه معتقد به بدا هستیم، ولی معنای بدا این نیست که شما تفسیر میکنی، به این معنا که العلم بعد الجهل، ظهور الخلاف، ندامت از گذشته، نه معنای بدا این نیست. اگر معنای بدا این باشه، نه من همه علمای شیعه و همه ملت شیعه از چنین بدا متنفرن، نه اینکه جزء دین اونهاست. گفت پس معنی بدا چیه؟ میگید بدا لله بدا لله، اگر به معنای ظهور الخلاف نیست، العلم بعد الجهل نیست، پس معنای بدا در مکتب شیعه چیست؟ گفتم معنای بدا تغییر سرنوشت با اعمال صحیحه. سرنوشت را می شود با عمل عوض کرد. خدا ممکنه در حق من یک سرنوشتی را تقدیر کنه، مقدر کنه، اما من با عمل خودم سرنوشت خودم را عوض کنم، اما صالحا و اما طالحا. ما معتقدیم سرنوشت قطعی حتمی از روز اول بر پیشانه افراد ننوشتم. سرنوشت را نوشتم، اما تمام سرنوشته ها در کنارش حاشیه داره، قابل تغییر هست با عمل صالح و عمل طالح. گفتم ما که بدا معتقدیم، بدا در سوره نوح وارد شده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنی. حضرت نوح میفرماید شما استغفار کنید، سرنوشت شما عوض میشه، آسمان خشک میباره، مردان زنان بی فرزند دارای فرزند میشوند. معنای بدا نقطه مقابل عقیده یهوده. یهود میگد ید الله مغلوله، دست خدا بسته، سرنوشت نوشته شده، جف القدم به ما کان و به ما یکون، دیگه قابل عوض شدن نیست. ما بگیم نه، خدای ارحم الراحمین در این حالی که سرنوشت نوشته، تغییر سرنوشت را به دست ما داده به همین آیاتی که در سوره نوح، همچنین آیاتی که در دیگر سوره هاست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. معنای بدا اینه، یعنی بشر سرنوشت تو با اعمال تو عوض میشه، صالحا و طالحا. معنای بدا همون آیه است، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. گفت شما این معنا رو میگید، یک کتابی از علمای شیعه بیا که این کتاب حالا نوشته نشده باشه، در قرون گذشته قدمای شما این کتاب را نوشته باشن و بدا را همین طوری که تو میگی معنا کرده باشه. گفتم چش. تهران رفتم از کتابخانه چهل ستون کتاب اوائل المقالات مرحوم مفید را امانت گرفتم. اوائل المقالات مال مفیده. مفید در سال 336 یا 38 متولده، متوفای 414 از علمای قرن چهارم. آوردم و گفتم این بدار معنا کرده بگیر. رفت 6 روز این کتاب را نگه داشت، خیلی زیر رو کرد. بعدن آمد، آدم منصفی بود و اخیراً هم درگذشت. گفت اگر معنای بدا همین است که در این کتاب نوشته، تمام اهل سنت به این بدا معتقده. پس گاهی می شود نقطه نظر جمعیتی را رو این نه تنها تفرقه را کم می کنه، نه تنها تفرقه را زیاد نمی کنه، به تقریب هم چی آقا؟ تأثیر می بخشه. الان همین مسئله که الان مطرح می کنیم که ایمان به خلافت خلفا جزء دین است یا نه، و شکی نیست که شیعه اون 3 نفر اول را خلیفه نمیدونه، چهارمی را هم خلیفه میدونه، نه از راه بیعت، از راه نسل. حالا اگر فرض کنیم این عقیده را میخواهیم با اصول اهل سنت که اهل الحدیث و الحنابله هستن بسنجی، ما نتیجه گیری خواهیم کرد که از نظر اصول اهل سنت ایمان به این خلافت جزء دین نیست. کسی اگر مؤمن شد جزء دین نیست، اگر یک نفر منکر شد دینی را منکر نشده. حد اکثر اهل سنت باید بگن این خلافت صحیح بود، اما لیس کل صحیحین بگو، لیس کل صحیحن جزءن للدین، در دنیا صحیح خیلیه. الان این سوره ای را که در این مسجد نوشتن صحیح نوشتن، حالا اگر یک نفر بگه صحیح جزء دین نیست، بگه صحیح نیست جزء دین نیست، ولذا اگر شیعه انکار خلافت سگانه را کرد نباید بگیم ای تو یه مقدسی را انکار کردی، یه اصلی را انکار کردی، یک جزء ایمانی را انکار کرد. نه، چیزی را انکار کرده است که از نظر شما صحیحه اما جزء دین نیست. حالا برسیم ببینیم عبارات اهل سنت، یعنی اهل الحدیث، عبارات اهل الحدیث و الحنابله، البته حنابله و اهل الحدیث با هم یکی هم. تا احمد ابن حنبل نیمده بود میگفتن اهل الحدیث اهل سنت، ایشان که آمد با اینها گره خورد دیگه، حنابله هم عطفه، ولی حنابله مذهب فقهیه، عطف میکنیم به خاطر اینکه احمد ابن حنبل در میان اهل الحدیث مقام عظیمی داره، میگن محیی سنت و محیی حدیثه. کتاب های اینها را که نگاه میکنیم متاسفانه همه اینها جزء دین شمرده اند، اما اصولشون را نگاه کنیم، اصولشون میگد که نه جزء دین نیست. در اینجا یک نوع تعارض و یک نوع مکافحه بین فتاوا و عقاید اینها و دلائل اینها. در کتاب‌هایی که برای عقیده اهل سنت نوشتن البته تصریح می‌کنند که جزء دینه. یه چند عبارت از مشایخ اینها من می‌خونم، شما هم ملاحظه می‌کنید، ضمناً اگر مجال کردی این کتاب‌ها را در کتابخانه‌ها می‌گیری مطالعه می‌کنی که درس ما جنبه هدایتی باشه. ملاحظه بفرمایید، اول کسی که من ازش نقل میکنم خود احمد ابن حنبل، کتابی دارد به نام کتاب السنه، در این کتاب عقاید اهل سنت را می نویسه. اول قال امام الحنابل همون صفحه یک، فی کتاب السنه خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و خیرهم بعد ابی بکر عمر و خیرهم بعد عمر عثمان و خیرهم بعد عثمان علی رضوان الله علیهم خلفاء راشدون مهدیون. البته عرض کردم این را از کتاب سنت نقل کردیم. ایشان در کتاب سنت این جمله را داره، پاورقی را ببینید، کتاب سنت المطبوع ضمن رسائل به اشراف حامد محمد فقی از انصار الحدیث است در مصر، و هذا الكتاب ألفه لبيان مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة ووصف من خالف شيئا من هذه المذاهب أو تغافيها أو عاب قائلها وصف بأنه مخالف مبتدئ و خارج عن الجماعه زائل عن منهج السنه و سبل الحق. این عبارت امام الحنابله. دوم قال ابو الحسن علی ابن اسماعیل الاشعری، البته من که اشعری را آوردم خود اشاعره مذهب جداگانه است، ما بحث ما درباره اهل الحدیث ول حنابله هست، تتمه سال گذشته هستیم، ولی ابوالحسن اشعری این مطلب را اند بیان عقیدت اهل الحدیث و اهل سنت چنین بیان میکنه، عبارتی و یقرون به انهم الخلفاء الراشدون المهدیون افضل الناس کلهم افضل الناس کلهم بعد النبی. بعدن دنبالش میگه سرا قلم بذاره، بین که سه نوشته، اون دیگه سه نیست، اون اشتباه هست. و قال الامام الاشعری بعد ما استعرض خلافت الائمت الاربعه قال قال رسول الله الخلافت فی امتی سلاسون سنه ثم ملکن بعد ذالک. از سومی نقل میکنیم، چهار را کنید سه. و قال عبدالقاهر البغدادی، کتابی دارد به نام اصول الدین، این را من از اصول الدینش نقل نمیکنم، از اون کتاب الفرق بین الفرق. این بغدادی دو کتاب داره، اصول الدین داره و الفرق بین الفرق، مثل میرالنهر شهرستانی است، از اونجا نقل میکنیم. فی بیان الاصول التي اجتمع عليها اهل السنه و قالوا بامامت ابی بکر الصدیق بعد النبی خلاف من اثبتها لعلی وحده من الرافضه و خلاف قول الراونديه الذين اثبتوا سلام امامت العباس وحده، جزء عقائد آورده. و قال ابو جعفر تهاوی، عقیده تهاویه یه عقیده است جیبی اینقدر، همینطوری که تجرید مرحوم خواجه اگر چاپ کنن جیبیه، عقیده تهاویه هم یه کتاب جیبی است، برای شاید ده ها شرحی بر این نوشتن و الانم در کشورهای عربی که بر اساس حنابله حرکت میکنن این کتاب را تدریس میکنن. متنی داره، شرحم خیلی زیاد داره، خیلی. طحاوی در 321 فوت کرده، از نظر نظام حقش بود که ابو جعفر را بر اشعری جلو بیاندازیم، چون اشعری در 330 فوت کرده، طحاوی در 321 هم مقدم بر اشعری است، هم مقدم بر الفرق بین الفرق. من در دانشگاه مدینه که امسال رفتم سوال کردم که از نظر عقاید چه کتابی تدریس می شود، گفتن عقاید طحاویه، مختصر است و شروح زیادی داره، اونجا اینجور داره و نسبت الخلافت بعد الصدیق تفضیلا و تقدیما علی جمیع الامه ثم لعمر ابن الخطاب ثم لعثمان ابن عفان ثم لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه. این عقاید اهل الحدیث و ما میخوایم این را کمی حلاجی کنیم. البته درس ما درس عقاید نیست، ما تاریخ العقاید میگیم، فرق است بین عقایدگو و بین تاریخ العقاید. بحث ما تاریخ العقایده، در حقیقت ما مورخ العقایدیم، اما در این حال سطحی هم نباید از این آرا ما بگذریم. ما این مسئله را مطرح میکنیم در سه جلسه، این اوراقی که دادن خدمتون مال سه جلسه است و آقایون جلسه بعدم میارن، جلسه آخر به آخر میرسه، روی این اوراقم کار کنید، خیلی مهمه، یعنی یه چیزهایی اضافه کنید و چیزهایی برش بسازید و اشکالاتی هم برش بگیرید که خودتون راه بیفتید. عرض میکنیم که این مسئله را که آیا ایمان به خلافت جزء دین هست یا نیست، این را ما ناچاریم از نظر دلائل قرآنی و دلائل حدیثی بحث کنیم. عرض میکنیم که در مسئله امامت دو قوله، یک قول مال شیعه هست با تمام توائفی که دارد شیعه معتقد است الامامتو امرون تنسیسیون، این تعبیرها رو حفظ میکنیم، الامامتو امرون تنسیسیون کن نبوه، همینطوری که نبوت امر تنسیسیست امامت هم امر تنسیسی، همینطوری که نبی باید از جانب خدا معین بشه امام هم باید از جانب خدا معین بشه. و به تعبیر دیگر الامامت مقام الهی، مقام تنسیسی، هر تعبیری را جناب عالی عرض کردم خدمتون که بخواید بیارید ما حرفی نداریم. در این حالی که شیعه بر این معتقده، همین آقایانی که میگن ایمان به خلافت چهار خلیفه جزء دینه، در کتابهای کلامی امامت را از اصول دین نمیشماره، جزء فروع دینه، جزء فروع دین. آقایان میدونن که فروع دین اعتقاد بر اون واجب نیست. حالا اگر یک نفر بگه غساله نجس نیست، لازم نیست ما معتقد به نجاست غساله یا طهارت غساله باشیم، همین مقدار در طهارت در فروع میگیم خدایا اون چی که پیغمبرت آورده قبول داریم، اما دونه دونه معتقد باشیم لازم نیست. همین آقایانی که اسلاف اینها، مشایخ اینها میگن امامت به خلاف، اعتقاد به خلافت خلفا جزء دینه، وقتی که به کتابهای کلامی اینها مراجعه میکنیم میبینیم نه، اینا میگن جزء دین نیست. شیعه است که میگه اصل من الاصول، امر تنسیسیون، امر الهی. شیعه بر معتقد است بر اینکه جزء اصوله، عامه در کتابهای کلامی میگن از امور فرعیه. حتی آمودی الان میخونیم، آمودی میگن لازم نیست ما بحث کنیم درباره امامه، خیلی مهم نیست. حتی میگه بحثش هم گاهی مایه عرض کردم خدمتتون که خروج از حقه، میگیم چیزی که خودتون میگه جزء فروعه، در فروع که دیگه عقیده لازمه، در فروع عمل لازم، میگم که عملی نیست. آقایان بیارید صفحه سر بیارید، ما از اساتید اینها که در کلام کتاب نوشتن چند عبارت میخونیم ببینیم همشون میگن جزء فروعه. صفحه سر بیارید، صفحه 3، الشیعة الامامیه ان بکرت ابیهم اتفق و بکره، نخوندم بکره، بکره یه اصطلاحیست، اون قسمت های صبح را میگن بکره، ان بکرت ابیهم اتفق و علا کونها اصلا من اصول دین و قد برهنو علا ذالک فی کتبهم و اما اهل السنه فالظاهر منهم، یک کلمه اضافه کنید، فی الکتب الکلامیه انها لیست من الاصول و الیک بعض نصوصهم قال فی شرح المواقف، مواقف مال عزودیس، شرح مواقف مال شریف، عرض کردم میرسل شریف جرجانیست، مواقف متنیست در کلام مال عزودیست، عزودی اهل ایج بود، ایج در این اطراف خراسان سابق، ایج یک منطقه ایست، عزودالدین ایجی متوفای 757، شارح آن میرسید شریف جرجانیست، نویسنده صرف میر و نویسنده کبرام، دو نفر از مشایخ کلام اهل سنت. قال فی شرح المواقف المرصد الرابع فی الامامه و مباحثها و لیست من اصول الدیانات والعقائد، صاف میگه جزء اصول نیست، بله شیعه جزء اصول میدونه، خلافن شیعه. بله هیه اندنا شارح میگه من الفروع المتعلقت به افعال المکلفین. چطور متعلق به افعال مکلفینه؟ صلات واجب، نماز واجب، زکات واجب، نصب الامام هم واجب. نصب الامام واجبون فرعیون علی المکلفین. میفرمید از نصب الامامت اندنا واجب. باید بگه از نصب الامام، امامت غلطه، حالا غلط یه از منی از کتاب. واجبون علی الامت سمعن. خب میگه اگر جزء فروعه بچه در کتاب های کلام آوردی و انما ذکرناها فی علم الکلام تعصیان بمن قبلنا از قد جرت العادت من المتکلمین به ذکرها فی اواخر کتبه. و قال العامودی، عامودی یکی از متکلمین قرن ششمی، کتابی دارد به نام غایت المرام فی علم الکلام. ببینی میگه وعلم ان الکلام فی الامامت لیس من اصول الدیانا به حیث لا یسع المکلف الاعراض عنها ول جهل بها، بل لامری ان المعرض عنها لارجا حالا. بحث نکنیم بهتره من الواغل فیها، کسی که توقل میکنه فرو میره. فانها چون اگر بحث کنیم جنگ شیعه و سنی را میفته. فانها قلما تنفک عن التعصب والاهواء و اسارت الفتن و الشحناء اسارت تحریک و الرجم بالغیب فی حق الائمه و السلف بال ازوا. کلمه ازوا باید متن نگاه کنم ازوا چیه و عرض کنم. بله و رجم بالغیب فی حق الائمه و السلف بالازوا مع کون این کلمه غلطی داره من نمیدونم مع کون الخائز فیها سالکن سبیل التحقیق. تازه راست بگه کار خوبی نیست. فکیف ازا کان خارجن عن سواء الطریق لیکن لما جرت العادت و به ذکرها فی اواخر کتب المتکلمی والابان عن تحقیقها فی عامت مصنفات الاصولی لم نرى من الصواب خرق العاده به ترک ذکرها فی هذا الکتاب. غزالی و قال الغزالی اعلم ان النظر فی الامامت ایزن لیس من المهمات و لیس ایزن من فن المعقولات بل بگو من الفقهیات، مسئله فقهی. ثم انها مسار للتعصبات و المعرض عن الخوض فیها اصلا من الخائز فیها و ان اصاب فکیف اذا اخطأ ولیکن جرى الرسم و جرى یامونده به اختتام المعتقدات به عربنا ان نسلك منهج المعتاد فان فتام القلوب فتام بریدن عن المنهج المنهج المخالف للمألوف شدید النفار ولكننا نوجز القول فی. بنابراین آیان اهل سنت اونجا که عقایدشون را نوشتن جزء اصول میگرن، اما هنگامی که به کتابهای کلامی اینها میرسیم ببینیم نه در کتابهای کلامی جزء اصول نیست، جزء فروعه. نماز یکی از واجبات، نسب امام هم واجبه، باید یه امامی داشته باشیم. اما علاوه بر این نسب معتقد بشیم اعتقد و انهازا امام، نه دیگه این اعتقاد لازم نیست. میخواد معتقد باشه میخواد معتقد نباشه. فریضه مسلمین از نظر اهل سنت این بود بعد از پیغمبر یکی را نسل کنن، نسل کردن. اما اعتقاد بر این که هازا امامون بر حق، هازا خلیفتون بر حق، این دیگه لازم نیست. خود کلام اینا تصریح بر این میکنه بناءً علی هازا اگر چیزی جزء فروعه اعتقاد بر اون لازم نیست، فقط عمل لازمه. خب نسل که به حمد الله شد، حالا ما معتقد نیستیم، حد اکثر یه مسئله صحیح عملی را معتقد نشدیم، این که دیگه دعوا نداره، مرافعه نداره، تفسیق نداره، تکفیر نداره. اگر نقطه نظر خودشون بر خودشون تشریح بشه که بابا این همه شما یخه چاک میکنی، جزء اصول نیست، جزء فروع عمل درش معتبره. ما هم که با عمل مخالف نیستیم، هر کسی را نصب کردید و کردید، حالا هم که نصب میکنید بکنید، اما دیگه اعتقاد بر این لازم باشه که اگر کسی گفت من معتقد نیستم، بگیم رکنی از ارکان اسلام، این با این عقایدی که در کتاب های عقاید داره تطبیق نمی کنه. اما از نظر شیعه اون یه مسئله دیگری، شیعه امامت را جز اصول می دونه، یه مسئله دیگر. ما از نظر شیعه که بحث نمی کنیم، از نظر اهل سنت بحث می کنیم. برگردیم مسئله را کمی بیشتر بشکافیم و امیدوارم که اگر اینها را شما تدریس کنید و تحقیق کنید، اون وحدت و تقریب واقعی بهتر حاصل بشه. آیا در امامت نصی هست یا در امامت نصی نیست؟ شیعه معتقد است در امامت نصی، خب نصی هیچ، ما فعلا که شیعه را رو دائره که نرفت، ولی تمام اهل سنت معتقدن که در مسئله امامت نصی از رسول الله نیست، لا بر ابی بکر، نه بر علی، نه بر عباس، میگن نصی نیست. میگن پیغمبر اکرم مات و رحل، اما در باره امامت چیزی نگو. مسلمان ها باید از قواعد کلی حکم امامت را درک کنند. قواعد کلی آیات شوراست یا روایات بیعته، یا به شورا عمل میکنند یا به بیعت. همه معتقدن بر این که در امامت نصی از پیامبر نرسیده، نه بر اولی، نه بر دومی، نه بر سومی، نه بر چهارمی. حتی اشعری در کتاب خودش تکذیب میکند وجود نص را علا واحد من الامه. میگیم اگر واقعا امامت چنینه که شما میفرمایید، نصی از پیغمبر اکرم بر احدی وارد نشده است و پیغمبر اکرم این مسئله را واگذار بر امت کرده است، اگر واگذار بر امت کرده نصی نرسیده، حال من معتقد نشدم به امامت این شخص، چرا دیگه از اسلام خارج بشم؟ چرا ایمانم خدشدار بشه؟ نصی که در باره این شخص که وارد نشده. اگر نصی وارد شده بود، بله خلافت با نص، مخالفت با نص، با ایمان و احیانا با اسلام سازگار نبود. برای شماها که می نیست، بله شیعه اون مسئله دیگری. شیعه اولا میگد الامامت و اصل الهیون، الامامت و منصب الهیون، الامامت و منصب تنسیسیون. شما ها میگد الامامت و منصب اجتماعیون، امامت یه منصب اجتماعی، همینطوری که فرماندار را معین میکنن، استاندار را معین میکنن، نخست وزیر معین میکنن، یه امامی هم معین میکنن. شما که میگید منصب اجتماعی است، منصب الهی نیست، ولذا شرایطی که شیعه در امام معتقده، علم به کتاب، علم به سنت، عصمت، شما میگید اینها لازم نیست. چرا؟ منصب اجتماعی است. اگر واقعا منصب اجتماعی است، فرق با دیگر مناسب اجتماعی در زندگی ما هست نداره. حالا یه آقای بعد از پیغمبر یه منصب اجتماعی رو اشغال کرد و اشغالش هم خوب مباد عقیده داشته باشه. و زمان پیغمبر اکرم اون آقا خلیفه بود، تمام بلاد استاندار داشت، تمام بلاد فرماندار داشت، همینا درست بود دیگه. وقتی که اصل صحیح باشه فرو هم صحیح. احدی نگفته است که باید معتقد باشیم که فرماندار مکه کی بود، فرماندار مدینه کی بود، فرماندار فرض کنید شام کی بود. اجتماعی است. پیغمبر اکرم نسی در باره احدی نفرموده، واگذار کرده از این نس اجتماعی را بر امت. سلف صالح هم یکی را انتخاب کرده و گذاشت، یه امی واجبی را عمل کرده دیگه. واجبی را عمل کردن من باید معتقد بشم انهو صحیح، که اگر معتقد نشدم ایمانم قدشدار بشه. ولذا آیان یه مقدار این مسائل را عمقی بررسی کنن و منتقل کنن، یه مقدار افکار روشنتر بشه، افق روشنتر بشه، که اگر شیعه امامیه انکار خلافت کرد، یه اصلی را انکار نکرده، یه اساسی را ویران نکرده، یک حکم فرعی بود منطبق بر یه نفر شده، حال این یه نفر را معتقد نیست، حکم را هم منکر نیست، یه نفر را معتقد نیست. عیناً مثل میمارد که یک حکمی بر یک زیدی منطبق بشه من معتقد نشم. پیغمبر اکرم فرمود صغیر اگر باشه پدر ولیه، صغیری در مدینه پیدا شد ولیش هم شد سعد ابن عباده. خب من باید معتقد باشم که ان سعد ابن عباده ولیان لحاظت، نه، این کار واجبیست، باید اون آقا ولی این صغیر بشه. اما اعتقاد بر یک عمل فرعی مصداق، این خیلی کار مشکلیست. حالا جزوه در اختیارتونه، انشاءالله بحث را ادامه میدیم، شواهد زیاد میاریم، افاق روشنتر میشه. هفته دیگر این جزوه را بیارید همراهتون. و السلام علیکم و رحمت الله.